عرض شد که مرحوم کمپانی مانع دوم را مبنای خودشون در مانعیت اضطرار نسبت به تنجز علم اجمالی می داند و نسبت به مانعیت اول که مرحوم آخوند مطرح کردن ایراد وارد می کند. کلام مرحوم کمپانی بر این اساس بود که معذوریتی که از ناحیه شارع بیاید، چه معذوریت شرعی باشد یا معذوریت عقلی، این معذوریت با عقاب فعلی نسبت به فعل در صورت تصادف با واقع منافات دارد. چه شرع حکم به معذوریت بکند در اتیان به احد الطرفین یا عقل حکم بکند، فرقی نمی کند. عقلم که برخلاف حکم شرع حکم نمی کند. یعنی مبنای حکم عقل بر اختیار احد طرفین بر اساس حکم شرع به اضطرار است، نه اینکه عقل به سر خود و مستقلن به دور از حکم شرعی حکم به اتیان به احد طرفین در مقام اضطرار بکند. نخیر، حکم شارع به جواز اتیان به مستر اله چه تعیینن چه تخییرن، این موجب حکم عقل است به اتیان به احد و طرفین در مقام اضطرار، و این اختیار عقلی است و گرچه اختیار شرعی هم هست، یعنی نه اینکه حالا شارع حکم کرده باشه. این حرف مرحوم کمپانی صحیحه که لازم نیست حتما اختیار شرعی باشه از ناحیه شارع، و این یه مطلبی است که اتفاقا در خیلی از موارد اصولی ما این مطلب را به چشم می‌بینیم. ببینید، فرق بین مسئله عقلی و مسئله شرعی، فرق در این است که حکم عقل یا حکم شرع این است که در اصطلاح عام، حالا گرچه این مطلب خارج از محل بحثه ولی چون ارتباط داره، به عنوان یک مطلب کلی این مطلب را ما میتوانیم در همه جا سرایت بدیم و به عنوان یک ملاک کلی این مطلب را در همه در بسیاری از قواعد فقهیه خودمون یا قواعد اصولیه خودمون یا طریق استنباط در فهم روایات میتونیم مورد عمل قرار بدهیم. در قاعده عقلی میگویند اون قاعده ایست که عقل مستقلن و بلا واسطه حکم به لزوم اون قاعده و التزام به اون قاعده برای مکلف میکنند جدای از حکم عقل، یعنی در ظرف ماورای شرع، چه قبل از شرع باشد یا بعد از شرع باشد یا مقارنه با شرع باشد، عقل حکم مستقل در استقلالات عقلیه، حکم مستقل به الزام و التزام این قاعده می کنند نسبت به افراد. خب این از مستقلات عقلی هم خب همه مشخص هستند و همه معروف هستند، ولی نسبت به قاعده شرعی میگن اون قاعده است که عقل دسترسی به وصول به اون ملاکات را ندارد تا بتواند بر اساس اون ملاکات احکامی را کلیتاً بر موضوعات حمل کند. مثلا فرض کنید که وجوب صلات، خب عقل یک همچنین ملاکی را نمیتواند به دست بیاره. حکم به وجوب صوم عقل نمیتواند، یا حج یا خمس یا زکات و امثال ذلک نسبت به این قضیه نمیتواند حکمی را بیان کند. یا نسبت به جهاد من باب مثال، البته در جهاد که جنبه دفاعی باشه، چرا ممکنه عقل حکم به دفاع بر مقاتلین در اون بلد بکند، ولی نسبت به جهاد به عنوان تهاجم به بلاد کفر، خب عقلی همچنین استقلالی ندارد. یا اینکه کیفیت اون دفاع و احکامی که شارع بیان کرده است، خب اینها احکامی است که اختصاص به حکم شرع دارد. مثلا فرض کنید که دفاع جهاد از مرعه برداشته شده است للرجال، خب عقل ممکنه نسبت به این قضیه مستقل نباشه. الان در بسیاری از کشورها ارتشهای اونها، نیروی و قوای اونها، قوای نظامی اونها و جیش اونها هم بسیاری از زنان هستند، زنان رو تشکیل میدن. حالا چه داوطلب چه بل اجبار، بالاخره زنان هم جزو این به اصطلاح جیش هستن و به حساب میان. و ولی خب در اسلام این جهاد نسبت به مرعه نیست، این وجود در اینجا ندارد. این رو ملاک برای حکم شرعی و اون رو هم ملاک برای حکم عقلی میدانن که احکامی را که عقل در ماوراء ظرف شرع این حکم به الزام اون بکند و التزام مکلف، این رو میگن احکام عقلیه و مستقلات عقلیه. حالا صحبت در این است که ما آیا در این مسئله که حکم عقل است یا حکم شرع است، و مطالبی که در این زمینه در باب براءت و اشتغال میاد و همینطور در باب استصحاب و اصل مثبت، تأسیس اصل مثبت که بر اساس احکام عقلیه بار میشه و اختلافی که البته حالا اگر خدا توفیق داد ما به بحث استصحاب رسیدیم، بحثش رو در اونجا میکنیم، اختلافی که فقها در اینجا دارن نسبت به اصطلاح قادهیت اصل مثبت در صورتی که مبتنی بر حکم عقل باشد و یا عدم قادهیت، به اصطلاح عدم قادهیت اصل مثبت در، یعنی عدم انعقاد اصل مثبت در صورتی که مبتنی بر حکم شرع باشه، تمام اینها در مدار این قاعده و مبنای ما قرار میگیرد و اون این که ما نظرمون نسبت به شرع چه نظری است. ما شرع را یک عالمی ماوراء عالم خلق میدانیم که اون چه که از اون عالم به عنوان وحی بر پیغمبر بیاید، اون را ما به عنوان حکم شرع تلقی میکنیم و حتما باید این مسئله به واسطه پیغمبر بیاد و یا اینکه تفسیر و تبیین او به واسطه ولات امر ائمه علیهم السلام بیاد، این رو ما میگیم حکم شرع. اما اگر حکم شرع را به عنوان عملی که ممضا و مرضی رضای الهی است، به این کیفیت ما حکم شرع را بدانیم و بر این اساس، وقتی دیگه تمام رو این جهت همه احکامی که بلا واسطه بر نفس پیغمبر اعظم به عنوان رسول و اونهایی که بر نفس ولی خدا که امام علیه السلام است به عنوان مبین، و چه اونهایی که بر نفس ولی خدا غیر از امام معصوم به عنوان راهنما و ارشاد، و چه اونهایی که بر عقل فطری به واسطه مستقلات عقلیه ملهم است، اونها همه داخل در تحت حکم شرع هستند. بنابراین ما میتوانیم به عنوان مصداق اینطور بیان کنیم مسئله را. خب در ما نحن فی الان میگیم آیا این حکم عقلی است، تأخیر عقلی است یا تأخیر شرعی است؟ فرض کنید همین اشکال را، اشتباه را مرحوم کمپانی در ایرادی که بر کلام مرحوم آخون وارد کردن، این اشتباه را خودشون مرتکب شدن و حالا گرچه در اینجا معذوریت را درش فرقی بین معذوریت شرعی و عقلی نمی دانند، ولی همین اشکال در اونجا ایشون هم به همین اشتباه افتادن. و اون این است که در باب اختیار عقلی یا اختیار شرعی، اگر ما شرع را به این مبنا بدونیم که باید جبرائیل امین از نایه پروردگار حکم به اختیار در عهد طرفین بکنند. خب میگیم در اینجا عقاب برداشته میشه و در اینجا فرض کنید که این علم اجمالی منحل میشه و جواز اقتحام در محرم به واسطه امر صریح شارع در اینجا صادر شده است. جبرائیل آمده. حالا اگر فرض بکنی که نه جبرائیل نیامده هم چه حرفی بزنی؟ جبرائیل آمده گفته اندل استرار از می شود که یبا تباه المحظورات، اینو مسئله رو گفته و در ما نهنفی عقل حکم به اختیار احد طرف می کند، نه اینکه جبرائیل بگوید. جبرائیل گفته که از میشه یجوز و اقتحام و فی المستقر الهی، اینو جبرائیل گفته، پیغمبرم بیان میکنه. در مقام عمل عقل حکم به اختیار از اونجایی که مکلف علم به حرمت در احد و طرفین ندارد، پس بنابراین اختیار احد و طرفین به دست چیست؟ به دست عقل مکلف است. اینجا ایراد پیدا میشه، پس این اختیار اختیار عقلیست نه اختیار شرعی. حالا صحبت در اینه، با این مبنایی که ما امروز بیان میکنیم دیگه حکم عقل و حکم شرع دیگه در اینجا حکم واحد را پیدا میکنه و اون این است، خود نفس رسول خدا، نفس رسول خدا در مقام اضطرار چه میکند؟ خود رسول خدا که منبع وحی است، خود امام صادق علیه السلام، الان امام زمان، فرض کنید که امام زمان در یک همچنین مخمصه‌ای گرفتار شده، یکی محرمه، حالا اونم بخاطر که به ظاهر عمل بکنه درست شد و باید احد طرفین را تناول کنه، خب امام دیگه در اینجا مبکر شرع دیگه، الان از امام بالاتر که ما نداریم، امام علیه السلام در اینجا آیا اختیار میکند احد طرفین را یا اختیار نمیکند؟ یا به مستر و الهی مقتهم نمی شود، نمیتونیم بگیم. پس امام علیه السلام هم الان در اینجا همین کاری را انجام میده که ما انجام میدهیم، رسول خدا هم که بالاتر از امام است اگر در اینجا بود همین کار را میکرد که ما داریم میکنیم، درست شد؟ خود دیگه فرقی نیم بین حکم عقل و حکم شرع، تفاوتی نمی کنیم. اگر شارع که پروردگار از اجازه اقتحام را به واسطه اضطرار داده است، چه اون اختیار از نایه خود شارع بیاد بگوید شما مختار در اختیار هستید، شما مختار هستید و مجاز هستید در اختیار احد و طرفه، چه این حرف را نزند بگوید یجوز اقتحام فی المستعره، یجوز تناول احد طرفین فی الاضطرار، یجوز اصلا یجوز تناول مستعره، اینو بگه اصلا به طور کلی بگه، بعد در مقام فعل عقل در اینجا حکم به اختیار احد طرفین بکنه، این میشه چی؟ این میشه حکم شرعی. پس بنابراین این دعواهایی که در اصول دیگه در اینجا آمدن اصولیون کردن فرق بین حکم عقل و حکم شرع و توالی و ترتب آثار بر اساس احکام شرعی دون احکام عقلی گذاشتن، همه اینها میره چی؟ همه اینها دیگه به طور کلی منتفی میشه، یک حکم بیشتر نمیماند و اون حکم المنزل من الله من عند الله هست، هذا الحكم المنزل اما به واسطه جبرئیل و نفس النبی و بیان الائمه او به واسطه نفس الولی او به واسطه ادراک العقل و اتصاله بالعقل الکلی یفهم الملاکات الشرعیه و یفهم المبان الشرعیه، درست شد؟ یک مسئله که همه این کاسکوزهای آخوند و شیخ و نمیدونم دعوای ناینی و کمپانی و اینا همه در اینجا چی میشه؟ به طور کلی دور ریخته میشه و هیچ اثری بر اختلاف مبانی عقلیه و استقلالات عقلیه و همینطور بین مسائل شرعی واقعی نمیمانند.
بالنسبة للشبهات المصداقية كذلك ينطبق الأمر، يعني بالنسبة للانتخاب الخارجي فيما لو انتخب الشارع مثلا هذا المصداق أليف
أو
يمكن أن نطبق
الشارع لم ينتخب، الشارع فوض،
لا أنا أفرض ما بالفرض، يعني يمكن أن نطبق عدم الفرق بين الانتخاب الشرعي والاختيار الشرعي أو الانتخاب العقلي حتى بالنسبة للشبهات المصداقية
أبدا
مثلا. ف قلنا نحن عندنا هنا أين إذا جاء وانتخب الشارع العقلاء هكذا.
كيف ينتخب؟
نفترض مثلا بواسطة جبرائيل كما تفضلتم مثلا، قال أنه انتخب في حالة الاضطرار الإناء ألف
أصحاب معين يسير المصاري العي معين.
نعم، وهنا العقل يقول أنه حتما الشارع لا ينتخب النجس.
لا لا لا،
هو لديه علم غيبي.
لا، الشارع للمصالح، الشارع لعدة مصالح مثل التقية. التقية
هو إن كان حتى التقية بالأخير ينتخب أفضل الحلول الشارع. أما الإنسان يعني دائما هذه المسألة الإنسان يشعرها بوجدانه أنه أنا جاهل أما الشارع عالم، أو مثلا كما تفضلتم الولي أو الأستاذ أو النبي. وإذا انتخب الأستاذ مثلا أنا أريد أن أشتري عباءة، والتي يقع عليها نظر الخبير ونظر الولي حتما فيها ميزة، يعني هو لا ينتخب بشكل عشوائي. بالنسبة للشبهات المصداقية فحين هذا المقطع بأنه هذا المصداق أفضل من ذاك المصداق.
بالنسبة للأفضلية كان ما في مشكلة، إحنا نقول حتى
باعتبار أنه ليس نجس.
الإلزام بحسب الإلزام. لا، بحسب الإلزام. من حيث أنه إذا مثلا نقول أن الإمام عليه السلام هو يأمرنا بالعمل بالظاهر، وقال أنتم مأمورون بالعمل بالظاهر. خب، فلهذا إحنا لو نشوف مثلا بالرؤية أن هذا نجس. خب، بالنسبة هذا رؤية مثلا، في مثلا شخص مثلا يشوف أن هذا رؤية صادقة، مثلا رؤية صادقة، ولكن من ناحية الإمام عليه السلام يقول أنتم مأمورون بالعمل بالظاهر. خب، كيف يعمل إيه؟
نعمل بالظاهر، ولكن أحسن. ما قلت تلك الرؤية هذا النجس. خب،
ما أن هذا الشخص على حسب الاحتمال ولو 5%، ولو 5% يحتمل أن النجس هو الذي شافه بالمنام.
قد يتيقن.
لا يتيقن. لا
يتيقن.
حتى يكون متيقن، ولكن من ناحية أن الإمام عليه السلام أمره بالعمل بالظاهر، هو يشرب الحرام بدون أي مسألة، بدون أي تشويش. لا، لأنه الإمام عليه السلام، نعم، الإمام إذا يقول لازم أن تعمل بالرؤية، لازم أن تعمل بهذا الذي شفته بالرؤيا أو شفته في المكاشفة أو مثلا هذا الغرائن، هذا مثلا شيء آخر، بس أن الإمام الله صرح في هذا المسألة مثلا بهذا النص.
حالا در اون طرفی هم که ما اصلا
من گفتم ایشون ایرادشون این بود، آشخالی ایرادشون این بود که اگر فرق بین اختیار شر و اختیار عقل در این است که چون شارع عالم به مصالح است، اگر آمد در یه شبهه مصداقیه آمد که شما این طرف رو اختیار کن، پس معلوم میشه که میداند شارع که این طرف نجس است و آمده. اما اگر فرض کنید که شرع این را نگفت و اینو تفویض به حکم عقل کرد و عقلم جاهل نسبت به حرمت و به حلیت، پس بنابراین ما در اینجا باید فرق بگذاریم که اینی که شارع آمده اگر اختیار را اختیار و شارع آمده گفته باشه، معلوم میشه هیچ مفسده‌ای در اینجا وجود ندارد. اگر اختیار به توسط عقل باشد، ممکنه در عهد ما مفسده باشه، ولی معفوبان انه. عرض بنده این بود در اینجا، اگر در مسئله فرقی نمی کنه از نظر عقاب و ثواب، تفاوتی نمی کنه. اگر شارع آمده گفته تو مختار هستی، خب در اینجا خودش تصریح کرده به عهد ما. اما اگر شارع نگفته و این مسئله رو تفویض کرده به عقل ما، باز این مسئله مثل همونه، هیچ تفاوتی نداره. اگر ما شارع بگوید عهد ما رو انتخاب کن، ما عهد ما رو انتخاب میکنیم، اون دیگه در اینجا تصریح میشه. حالا اول اون که شارع بگه اصلا شما این نجس رو انتخاب کن، مگر مرحوم آقا نفرمودن به آقای حداد که اگر این لیوان پر از دم باشد شما به ما بگی بخور میخورم؟ دیگه از این تصریح بالاتر
از اون همینه.
خب،
در اینجا که
پس بنابراین
باز شاره ما مستر شدیم دیگه، از آن دیگه این بنا نجس در اینجا هست، ما هم مستر هستیم، هیچ تردیدی در اینجا نداریم. اینه
معین؟ بله،
این هم از طبیل همون میشه.
بله،
یعنی در اینجا به هر حال بازم استراب،
یعنی تفاوتی نمی کنه.
بله،
یعنی در اینجا تفاوت نمی کنه. وقتی شارع رو به استراب بکنه، در اونجا خود شارع هم باشه همین به اصطلاح خم را میخوره، اگر مشرفه به حلاکت باشه رسول خدا، اتفاق نیفتاده. حالا ما فرض رو میذاریم برای چیز، ما هم باشیم همین کار میکنیم. چرا؟ چون حرمت نفس چیه؟ از فرض کنید که حرمت خمر حرمت نفس بالاتره. حالا گرچه خب این صعب گفتنش نسبت به رسول خدا و امام علیه السلام، حکم شرعی حکم شرعی است. حالا شاید برای امام علیه السلام در طول مدت اون کاری بکنه که هیچ اتفاق نیفته، ولی حالا اگر یه وقت فرض کنید که من باب مثال را توجه کنید، اگر یه وقت من باب مثال دیدید یه جا امام مستران الی خم خود تعجب نکنید. اینجا همون جایی است که مقدسا بار زمین میذارن. مقدسا میگن چی؟ مقدسا میگن امام اصلا یه همچین موقعیتی رو براش پیش نمی آورد، یک همچنین وضعیتی را پیش نمی آورد که مجبور بشه خمر بخوره. ولی ما فرض میکنیم برای که اگر امام علیه السلام در یه همچین وضعیتی دوچار شد، آیا امام علیه السلام میمیرد و خمر نمیخورد، یا اینکه امام علیه السلام به اضطرار عمل میکند؟ امام باید به اضطرار عمل کنه. درست شد؟ اینی که میگم ما امام رو نشناختیم، این یکی از مصادیقشه که ما فقط امام رو در قالب نماز شب شناختیم. ما فقط امامی رو قبول داریم که فرض کنید که وقتی که میاد امامش فرض کنید که این همچین 16 متر تا اون طرف فیضیه طول امامش باشه، یا وقتی که نماز میخونه فرض کنید که نمازش باید حتما ولزالینش صداش بره تا دم هر. اگر یه وقت امام باید فرض کنید که حمدش رو فرض کنید که در 5 ثانیه خون، ما میگیم این امام نیست. اگر فرض کنید که رکوعش رو سریع سبحان الله گفته بلند شد، میگیم این امام نیست. ما امام را در فعل خواستیم بشناسیم، در ظاهر خواستیم بشناسیم، در اون متکزات ذهنی خودمون خواستیم بشناسیم. شرع شرع چه تفاوت میکنه؟ استقرار همونطوری که برای من حلال است برای امامم حلاله، اکل میته همونطوری که برای من حلال است برای امام حلاله، برای امامم حلاله، چه تفاوت میکنه؟ امام که خارج از ما عمل نمیکنه. حالا خدا پیش می آورد یا نمی آورد اون دست ما نیست. شاید خدا برای امام پیش نیاورد، اما حالا اگر خدا خواست پیش می آورد، وقتی خدا خواست پیش می آورد چی؟ یه مثال براتون می زنم. مگر امیرالمؤمنین سر پیغمبر رو دامنش نبود و خورشید غروب کرد، چرا نماز نخون؟ چرا نخون؟ خب یه مسئله است دیگه. پیغمبر یه دفعه نماز عصر رو حضرت نخونده بود، سر حضرت یه دامن امیرالمؤمنین چیز بود، چیز بود روی عبا بود، خوابیده بودن مثل بال. حضرتی اگه بخوان بکشن این پیغمبر بلند میشه و امیرالمؤمنین نمازش در شرف قضا شدن بود، این داشت دیگه داشت خوشید. یه دفعه حضرت عمود یا علی نماز خونه گفتن، گفتن چرا نخوندی؟ حضرت گفتن که شما خواب بودی. حضرت نگفتن چرا منو بیدار نکردی، چون این دیگه یه سریه، یه مسئله‌ای هست که این تا همینجا باید بمونه. امیرالمؤمنین گفتن شما خواب بودید و معناش این است که خواب شما بر نماز واجب من ترجیح دارد. این معنا حالا اینو بریم ما به جای دیگه بزنیم، ای آقا دین جدید آوردن و حالا بیدار میکردی طوری نمیشد، بیدار شدن مهمتر است یا نماز قضا؟ نماز قضا شده، نماز واجب قضا شده، کدام مهمتره؟ درست؟ ولی امیرالمؤمنین میگه نه، میگه یک ثانیه حتی پیغمبر بیشتر بخوابه از اون نماز من هزار سال بهتره. اینو اون میفهمه نه ما فقها. اون امیر میدون نماز در شرف قضا شدن، شوخی هم نداره دیگه. اگر امیرالمؤمنین به وقت نماز میرسید دیگه نیاز به رد شمس نبود، چون میرسید دیگه زود بلند میشد یه وضوعی میگرفت یا وضوع داشت و سریع میخوند دیگه، کجا رد شمس کنه؟ بعد که این امیرالمومنین این کارو انجام داد، پیغمبر فرمودن ها حالا که این کارو انجام دادی پس بنابراین بیا اون کار بعدی هم انجام بده، یا رد به شمس بکن نگه دار تا اینکه مردم بفهمن سر مسئله در کجاست. نه اینکه امیرالمومنین حالا چون وصی هست و اینها وصی نباید نمازش قضا بشه، اون یه مطلب دیگه است. خب این مطلب اعتباری است و اصطلاح مسئله است که خب خدا نظر شارع بر این تعلق گرفته، ولی مسئله اینجاست که باید به این نقطه برسی تا بتونی رد و شمس کنی. اگر به این نقطه رسیدی و معنای ولایت برات منکشف شد، حالا میتونی رد و شمس کنی، حالا میتونی خورشید هم بتونی برگردی. سبحان
الله ادا بعد ما حتى بناء على المبنى
تفضلتم
على اي اساس
خط
الشمس اصلا؟ لا
حاجه الى الشمس. نعم لا حاجه، ولكن النبي من حيث انه كان يحتن ويعرفه. نعم هذا طبعا، ولكن نعم امير المؤمنين لا حاجه الى رد الشمس ولا غير ذلك. لعسل النبي يعرفه لسائر الافراد ووصل الى هذه المرتبه، وصل الى هذه المساله مرحله من المعرفه. نعم.
خوابیدن پیغمبر، شخص پیغمبر خصوصیتی داشته، یعنی که اگر کسی دیدید غیر از پیغمبرم این حالت بود برایندن باز بیدار نمی‌کرد؟
البته نه، مسئله به اصطلاح امیرالمؤمنین بیدار نمی‌کرد، ولی حال در اون موقع فرق می‌کرد. دو مسئله است. یه مسئله است این که فرض بکنیم که میگه خب یه بنده خداییست، به بنده خدا مثل که فرض کن اون قضیه که برای مرحوم آمزاد سعید حبوبی در اون سفری که داشته میرفته با این چیز چی میگن بلم ها و اینها رو که میرفتن کراده چی؟ کرکی؟ عراقی ها یه چیزی میگن به این بلم
کرد.
ها از نجف میامن برای کربلا برای زیاره داشته می آمده، من هم آخون ما لازم بود یه دفعه میون اصحابش بوده می گفته باریکالله خوب کاری کردی احسن رمزی داشته مثلا با خودش یکی دوسته تا فهمیدن مثلا نشسته بودن و مثلا پیچی نگفتن. وقتی که برگشت گفتن که فلانی چی ما نشسته بودیم گفتم باریکالله آرمز سعی خوب کاری کردی خوب. وقتی من چیز بودم موقع نماز شب بود میخواستم بخونم، این یه عربی خوابیده بود، این سرش گذاشته هم که خوابیده بود یه رفعه افتاد رو ما، بعد ما هم که یه وری بیچاره بدبخت کمرش نامود خود شد همین جاری بود، این عرب هم اصلا بیدار نشد تا نزدیک صبح. این نماز شبش رو نخون، همونطور نشسته همونطور نمازش رو به اصطلاح خود موقع نماز صبح که شد برای نماز بیدارش کرد که به اصطلاح دیگه نزدیک طول آفتاب بود، اونم همچین خوابش برده بود که توپ هم میترکید بیدار نمیشد. خب این به حسب اینکه خب بنده خداییست داری میره مثلا زیارت و بالاخره یه بنده خداییست از این نظر این حسابو داره، از این نقطه نظره. خب شاید مثلا امیرالمومنین در اون موقع مثلا فرض کنید که حالا تیمم هم که شده مثلا تیمم کنه و همینطور نماز رو در این وضع بخونه، ولی بیدار کردن اون پیغمبر یه مسئله دیگه ای داره. اون میگه اصلا نماز هم رفت یه اصلا حال و هوای جور دیگه است. بله اون اگر شخص دیگری هم بود امیرالمومنین این کار نمی کرد، درست این به خاطر این است که به ملاک رسیده، حضرت چون به ملاک رسیده این کار رو انجام نمیده ولی نسبت به فرد دیگه، ولی خب اون حالش در اون موقع نسبت به پیغمبر یک حال و هوای دیگری بوده و یه حساب دیگری میکرده و اصلا نماز را دیگه در اونجا نمیدیده با یک همچنین وضعیتی. این مطلب این خیلی مسئله مهم نیست. حالا اینا چی بکنیم؟ بگم خدمتتون. یه وقت
پیغمبر در یه وضعیتی که اصلا مقام تکلیف نیست،
این اصلا چیزی دیگر. حالا اون سر کسی دیگه باشه نه، تکلیف هست و متا حالا به خاطر رعایت اونها، مثلا فرض کنید که نماز رو نشسته یا مثلا دیدارش نمیدونم، اون حال بود. حالا فهمیدید بین کسی که عرفان داره تا کسی که نداره چقدر فتوا فرق میکنه؟ کسی که اون بوی معرفت به گوش، به فهمش، به دلش خورده، تا اون کسی که مسائل برد کتابا در میاره.
این
حال معرفت همینه بقیه این هست. چامس که بز به این مسئله تو جلد دوم اسرار ملکوت بس که من اشاره کردم. آه تو یادم، من یادم یه چی نوشتم بله. نه اون وصی پیغمبره، وصی پیغمبر هر پیغمبری این نمازش رو، البته نه این که قضا نشه، نه این فرق میکنه، اون نمازش رو حالا خدا نمیخواد قضا کنه یه مطلب دیگه است. راجع به وصی پیغمبر یه شرایط خاصیه، یکی اینکه هر جایی نمیتونه نماز بخونه مثل سایر افراد اینطور نیست، و راجع به خود کیفیت نمازش هم خودش اون جایی خاصی داره. ولی این راجب قضا نشدن نه، نداریم مسئله، نداریم. ولی این هست که هر جای نمیتونه بخون، هر زمین نمیتونه بخون. این
اتفاق
نه، اتفاق نیفتاده. ما میگیم حالا خواست خدا چیه نمیدونیم، ولی بالاخره اگرم بیفته فرق نمیکنه. و حالا نماز امام زمان قضا بشده شد
فهم
زاد سنه،
یعنی خودم
روای عمله بیان نه عرش بخواد مطلوب بخواد آقای
انسانی مطلوب رو دیگه بخواد دیگه بخواد احساس میدن نباید بگه، نمیشه گفت حرامه. مرحوم آقای که روی مجردی که نوشتن به من فرمودن من این مقداری که نوشتم مقداری بود که دیدم جایز است نوشتنش، بقیه جایز نبود نمیتونستم بگم. چی بوده؟ میگم ما یه ولی خدای همیتونی میشنوید. من وقتی صحبت کردم اون روز نیمه شعبان خیلی ها صحبت منو سرسری گرفتن، یعنی البته فوری نوار مخفی شد و قرار شد که کسی نفهمه و بله الان هم دست کسی نیست، خود منم ندارم.
شما هم
خواهی دفتاری نداشتم؟ بله اومدن پیش ما عزیز بستگان و گفتن که این نوار بهتره که پخش نشه چون بعضی ها سوء استفاده ممکنه بکنه. من گفتم من این نوار رو برای شما گفتم، این منبر رو برای شما من گفتم و استادتون کسی، یعنی من اینو برای شما دوتا منبر رفتم، به کسی دیگه کار ندارم سوء استفاده کنن و حسن استفاده بکنن چیه. مثلا من گفتم شما بفهمید آو رنگ قرمز شد یعنی خب فهمید، ما رو خوندیم دیگه، اصلا رو خوندیم دیگر. استدلال میکردن بر ولایت بعضی ها که از حرم که اومدن خوردن زمین نفهمیدن خواهد کجا کشیده. مگر کشف ما که سهله، ما که خب جای خود دارد، اینایی که اصلا خارج از قضیه هم. دو نفر اومده بودن از که از کشورهای خارج اومده بودن اینجا که بیان ببینن وصی بعد از آقا کیه، رفته بودن نیم ساعت برگشته بودن گفتن بعد از آقای تهرانی فاتحه همه چی بخونید تموم شد. خب مردم جا نخورده خب میفهمن یعنی چی آقا. دو نفر آدم چی اصلا از اروپا اومده، سوئد اومده، اون یکی از امریکا اومده بود. بابا اینا کتاب خوندن دوتا، همون تر همون شخصی که گفته بوده که من با این رساله لب و لباب عشق بازی میکنم، اومده بوده توی یه جلسه وقتی که برخورد کرده اومده بود خدا گرفتاره های نفسانی هممون رو برطرف بفرم با خوب شد. اینم من یادش دادم خدا گرفتاری های نفسانی هممون رو برطرف. دقیقاً همونی را گفت که بنده میگم. حالا این یه عبارتش دید مساری دارستان، این عبارت کم کمه شما همونی گفت که بنده دارم. نمیشه که داخل سه با شعبزه پهلو نزنه، نمیشه که آخه آقا جان آدم حجیدی امام حساب داره، امام بروزات داره، ظهورات داره، ولایت داره، سیطره داره، نفوس همه به دستشه، ولی خدا همینطوره. و بنده بیام بشینم و فقط سر بندازم این که تو علی خدا درست نمیشه آقا. این که نتیجه چیه؟ عرض خود میبری و من زحمت ما میداری، هم زحمت ما زیاد شد این اوضاع، هم آبرو رفت. امام رضا وقتی که رفت پیش مأمون، زنهای مأمون شیفته امام شده بودن، به مأمون اعتراض میکردن تو جهنم در پیش داری، بر زنهای مأمون به مأمون میگفتن با این پسر پیغمبر در نیفت، این مسئلهش و مسئله حکام و خلفا و اینا فرق میکنه. و اگه قرار باشه امام رضا مثل یکی از اعوان و اشراف مأمون باشه، یا آدم صالحی باشه، حداقل صالح باشه، اینجوری نیست قضیه که یه نماز عید فطر رفت امام رضا تمام لشکر مأمون رو به هم ریخت. جریانش رو دارید که پیاده را افتاد و فلان شد. مگه بازیه مسئله ولایت؟ مگه بازیه؟ مگه شوخیه؟ خب اینا برای خود ما عبرت دیگه، حواسمون رو جمع کنیم، شیطون گولمون نزنیم. همین دوروبری ها واقعا ولی تراش ها همینا میان بدبختی و سادم درست میکنن، میبرن آدم میندازن تو جهنم، بعد وای میسن هر میخندن. وقتی انداختن تو جهنم مرحوم آقا میفرمودن این اطرافیان و مریدان میان دور آدم رو میگیرن و میبرن با کله میندازن تو جهنم، وقتی حالا افتاد هه هه وای میسن میخندن. انداختیمت حالا خوب انداختیمت تو جهنم، هرچی داد میزنه ای بی انصاف با شما تا کرد میخواستی نکنی ما تمجیدت کردیم، چرا قبول کردی؟ ما مدحت کردیم، تعریفت کردیم، کی رو قبول کنی؟ چی جواب نداره میگه؟ میخواستی قبول نکنی، میخواستی گول نخوری. چقدر من به اینها گفتم آقا گول این افراد را نخوری، اینها همونن که در زمان مرحوم آقا خون به دل آقا کردن، یادتون رفته اون قضایا؟ اینها بودن این چند نفر، حالا اینها اومدن دارن سنگ ولایت رو سینه میدن. گول نخورید، کار به جای رسید که گفتن که دیگه حرفی که میزنین فلانی نشنوه. خب دیگه الحمدلله کار ما تو پرونده هم بسته شد دیگه، چی دیگه کار به اینجا برسه که دیگه خدا حافظ شما دیگه، ما دیگه اینجا دیگه واسی وایسی ما خدا حافظ مورد فرس میرسیم یا نه دیگه ها یه گذرش و
ایام قدیم
از امروز شروع شده اون دیگه بر اولا ما مجلسشو نداریم، درس هم نباید تعطیل کنیم. خیلی سرمون کلا میره، به نفع زناست، اونا مجلس دارن.
شبا که درس ندیم امروز مجلس ندیم.
واقعا رفقا گفتن زمان آقا مرسوم نبوده، حالا میخوان بگیرنم بگیرن من، ولی من تشویق نمی کنم، حالا میخوانم بگیرن. ولی خب ما میخوایم به همون سنت مرحوم آقا باشیم.
اجازه فردا
انشاءالله اید نظر بله بله اون موقع حضرت من خودم این شب عازمم، اگر خدا بخواد به شبیل بسر رفت ساله انتفاع موز بود.
که این زنان اعتراض میکنه مثلا یه همون چیزی هست زنان اعتراض
میکنه
ما سریع دیگه ما قلیلیه رو داریم حالا که مردم دوست داشتن دیگه
بیده بله دیگه ما پیشم میانی خب بیاریم.